کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چی که هستید تن درست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه ژانویه 2019 برابر با 1 بهمن ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم از پری ملکی، شبهای تهران، و ادامه خواهیم داد با کارهای سحر و از ایران با هم سخنرانشون رو خواهیم شنید. اول ترانه شبهای تهران. Thank you.
زین شب‌های تار مانده یادگار راز بی‌شمار مهر عاشقان هر شبی یار بیقرار کام او را بود عاشق در همه حال باشد فکر وصال بر روزان مجال شبهای تهران زین شب‌های تار مانده یادگار راز بی‌شمار مهر عاشقان
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به دو خبر جلب می‌کنم. حمله نظامی در دستور کار نشست لهستان است. احتمال حمله نظامی به خاطر سیاست‌های نابخردانه جمهوری اسلامی. کاخ سفید واشنگتن یکشنبه صبح شب طی بیانیه‌ای درباره دستاوردهای دو سال گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد. پرزیدنت ترامپ برای مقابله با فعالیت‌های مخرب رژیم ایران و خروج از توافق وحشتناک هسته‌ای یک استراتژی جدید تدوین کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت مقابله با تروریسم رژیم ایران در محورهای جنگ آمریکا علیه ترور است. در همین حال سایت دویچه وله در گزارشی نوشت شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی اینستاگرامی به سیاست‌های نابخردانه جمهوری اسلامی به خاطر دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه به خصوص همسایگان اشاره کرده است. ادامه چنین روشی از طرف رژیم امکان درگیری نظامی را بیش از پیش در مذاکرات کشورهای ذی‌نفع و کنفرانس ورشو مطرح می‌کند. به اعتقاد شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی با توجه به گسترش اعتراض‌ها و به دلیل استیصال از حل مشکلات ممکن است دست به تحریکات بیشتری برای دعوت به یک حمله محدود به کشورمان بزند تا افکار را از بیکفایتی و فساد خود منحرف و متوجه حمله خارجی کند. رضا پهلوی در نهایت حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران را وظیفه ملی دانسته و تصریح کرده که در جهت آگاه سازی جامعه بین‌المللی تلاش می‌کند تا بدانند که تنها راه حل اصولی و اخلاقی برای رفع چنین بحران‌هایی نه حمله به ایران، بلکه حمایت تام از جنبش‌های آزادی‌خواهان مردم ایران است و بس. همه دارند به آمریکا نزدیک می‌شوند. خبرگزاری رویترز طی یک گزارش تحلیلی از روابط میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی نوشت صبر کشورهای اروپایی در برابر رژیم ایران در حال پایان است و مواضع آنها در قبال تهران به تدریج به موضع آمریکا نزدیک می شود. این در حالی است که تا چند هفته دیگر قرار است کنفرانسی در لهستان برگزار شود که جمهوری اسلامی را به شدت نگران ساخته است، تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت بی وقفه درباره پیامدهای آن هشدار می دهند. از جمله علی خرم، سفیر سابق جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل، نسبت به اجماع جهانی علیه رژیم ایران در لهستان هشدار داد و گفت اگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا موفق شود اجلاس تبلیغاتی لهستان را به اجلاس سیاسی تبدیل کند، پیش درآمد یک ائتلاف نظامی علیه نظام تلقی می شود. و افزود همه دارند به سرعت اختلافات خود را به دعوت آمریکا کنار می‌گذارند تا به یک دشمنی، یعنی دشمنی با نام نظام ما، بپردازند. در این میان به نظر نمی‌آید نظام حتی یک دوست واقعی داشته باشد که در مقابل این موج سنگین سیاسی بایستد و از نظام حمایت نماید. دوستان ما عموماً در حد ایستادگی تا مرزهای منافع زودگذر خودشان هستند که هرگاه ما به ازای آن را به ازای آن را از امریکا دریافت دارند، دست از دوستی با نظام بر می دارند. یک دیپلمات سابق دیگر به نام مجلسی نیز گفت ترامپ، بولتون و پومپئو برای تعارف با جمهوری اسلامی نیامدند و برنامه خودشان را درباره ستیز با نظام از قبل اعلام کردند و دنبال بهانه جدی و یارگیری جنگی هستند. اسرائیل و جنگ آشکار با رژیم ایران در سوریه. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید ما وارد جنگ آشکار به رژیم ایران در سوریه شده ایم. به گزارش رادیو فرانسه، اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به حمله موشکی سپاه قدس در سوریه، مواضع نظامی رژیم ایران را در خاک سوریه در سرگاه امروز دوشنبه 21 ژانویه بمباران کرده است. ارتش اسرائیل در حملات خود انبارهای مهمات و یک پایگاه نظامی در فرودگاه بین‌المللی دمشق و همچنین یک پایگاه اطلاعاتی و یک پایگاه آموزش نظامی سپاه پاسداران را در خاک سوریه هدف قرار داده است. منابع سوری هم گفتند که ارتش اسرائیل با استفاده از موشک‌های هدایت شونده حملات شدیدی را در خاک سوریه انجام داده است. وزیر اطلاعات دولت اسرائیل در گفتگو با رادیو ارتش این کشور صریحاً گفت که کشورش مورد جنگ آشکار با رژیم ایران شده است. این مقام اسرائیلی از حملات بامداد امروز نیروی هوایی اسرائیل به مواضع سپاه قدس در سوریه به عنوان پیامی روشن به حکومت ایران یاد کرد. تلویزیون جهانی بی بی سی پیشتر به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که ارتش اسرائیل بار دیگر مواضع سپاه پاسداران در سوریه را هدف حمله قرار داده است. گفته شده ارتش اسرائیل در این حملات سنگین از جنگ افزارهای پیشرفته گوناگون استفاده کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در حساب توییتری خود نوشت که ارتش در حال بمباران اهدافی در خاک سوریه است. شبکه راشا تودی نیز گزارش داد حملات ارتش اسرائیل به دمشق حدود 30 دقیقه طول کشیده است. نخست وزیر اسرائیل یک شنبه گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که ارتش این کشور بارها مواضع سپاه پاسداران در سوریه را هدف قرار داده و هشدار داد چنانچه رژیم ایران نیروهای نظامی خود را سریعا از سوریه خارج نکند، اسرائیل به حملات خود علیه مواضع آنها ادامه خواهد داد. و رجزخانی های توخالیه سرکرده سپاه پاسداران. سرکرده سپاه پاسداران نیز در واکنش به حملات پی در پی ارتش اسرائیل علیه مواضع سپاه در سوریه و هشدار نخست وزیر این کشور گفت: مطمئن باشید این تهدید مضحک شما را هیچ به حساب نمی آوریم. بدانید اگر برابر برخی اقدامات مذبوحانه شما صبر پیشه می کنیم، حکمتی بزرگ در آن نهفته است. پاسدار جعفری با بیان این که بیشک شما در آینده نچندان دور به مصلحت و صبر انقلابی ما پی خواهید برد گفت: جمهوری اسلامی همه مستشاران نظامی و تجهیزات و تسلیحات خود در سوریه را حفظ خواهد کرد. وی در ادامه اسرائیل را به حمله موشکی تهدید کرد و افزود: فقط بدانید که دارید با دم شیر بازی میکنید. بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتون فرود آید و انتقام همه خونهای به ناحق ریخته مسلمانان مظلوم منطقه را از شما بگیرد. دوستان با هم ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم از لیلا فروهر به نام 10 سال.
Darbe
دوستان نازنین، توجه جلب میکنم به شنیدن صحبت‌های خانم ادیب‌زاده. با هم میشنویم.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پارس. ادیب‌زاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما. ما مجموعه ای از خوبی‌ها و بدی‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت، صفات خوب و صفات شر هستیم. در واقع خوب مطلق یا بد مطلق نداریم، حق مطلق و باطل مطلق نداریم. اما نکته مهم اونجاست که هر آدمی چقدر قادر خودشو به صورت یک مجموعی از صفات متعارض و متضاد در آن واحد ببینه، چقدر میتونه صفات خوب و بدشو در کنار هم بپذیره. شاید بشه گفت یکی از سخت‌ترین کارهای بشر در راستای رشد شخصیتش همین موضوعه که بتونه شخصیتشو به صورت یک پارچه و بدون تحریف درک کنه. پذیرش بخش‌های مثبت و انکار بخش‌های دیگه چیزی جز تحریف واقعیت نیست. ما در هیچ کدوم از این خصایص یا احساسات مطلق و خالص نداریم. مثلا در این حال که عاشق کسی هستیم، نسبت به اون احساس خشم هم داریم و برعکس. در این حال کسی رو که دوست داریم همزمان به اون حسادت هم می‌کنیم. سوال مهم اینه که چقدر از ما میتونیم همونطور که از صفات خوبمون یاد میکنیم، از صفات بد و تلخ و دردناکمون هم حرف بزنیم و به وجودشون در خودمون آگاه باشیم. اگه جوابمون خیلی کم هست، یعنی باید شروع کنیم و خودمون رو با آغوش باز بغل کنیم. البته اگه یهو از مسیر خارج نشیم و دچار خودسرزنشی نشیم، شانس آوردیم. تا زمانی که با چشمان فاقد قضاوت و مهربان ابعاد متفاوتی از وجود انسانیمون رو از جمله حسادت کردن، حقارت داشتن، مضطرب بودن، هراس داشتن و آسیب پذیر بودن رو نپذیریم، نمیتونیم کمکی به یک پارچه شدن و انسجام بخشیدن به شخصیتمون بکنیم. هر آدم سالمی یه مجموعی از همه احساسات با همه که میزان تحمل این احساسات ضد و نقیض به طور یکجا در یک کالبد تعیین کننده میزان پختگی شخصیته. حالا ما از این الگوی فکری غلط به دو شکل به خودمون و روابطمون آسیب میزنیم. اول، زمانی که تمام ابعاد وجود خودمون رو نمیپذیریم. ما وقتی هر بخشی از وجودمون رو در خودمون انکار میکنیم، تا یه فرایندی به نام فرافکنی اون احساس یا صفت رو میتابونیم روی فرد مقابلمون. مثل اینکه شما از وجود کثیفی روی لباستون شرمنده باشین، برای اینکه خودتون رو از شر این شرمندگی نجات بدین، اون کثیفی رو بردارید بچسبونید رو طرف لباس طرف مقابلتون تا خودتون رو از کثیف بودن مبرا کنین. یا نه، اصلا اون طرف هم واقعا اون عیب یا اون نقص رو داره، فقط شما اون رو خیلی بزرگ نماییش رو زیاد میکنی که نقص خودتون به چشم نیاد. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ شما برای این که بیشتر باورتون بشه که از اون کثیفی مبرا هستین، شروع میکنین به چند تا کار مخرب. طرف رو بابت اون نقص مسخره میکنین، سرزنش میکنین، زیر سوال میبریدش یا مدام از دست اون ویژگیش هرس میخورین. چرا؟ فقط برای اینکه آب رو اونقدر گلالود کنید که واقعیت تلخ وجودتون دیده نشه. خودمون رو در یک فضای پرتنش نگه می‌داریم تا مبادا کمبودها و نقصامون برامون بیاد. دوم، زمانی که ما طرف مقابلمون رو آنچنان که هست با همه نقطه قوت‌ها و ضعف‌هاش نمی‌پذیریم. به خاطر همین به این شکل آسیب می‌خوریم و به روابطمون خدشه وارد می‌کنیم. ما افراد رو سیاه یا سفید می‌بینیم و قادر به دیدن نقطه‌های خاکستری نیستیم. انسان‌های اطرافمون رو یا به صورت فرشته‌های بالدار می‌بینیم یا به صورت دیو شاخدار و اهریمنی، یا عشقمون جانسوزه یا خشممون خانمانسوز. کمتر می‌تونیم این تجربه‌های گسسته رو به صورت پیوسته و در هم تنیده تحمل کنیم. جان کلام، معشوق بی ای و دشمن بی هست واقعیت نداره. روز خوبی داشته باشین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
دوستان، ترانه درو دوست دارم و با صدای الهه گوش میکنه. Thank you.
سفر کرده به شهر دیگه، بیا تا دریا رو با هم ببینیم، روی ماسه ها شبای محبا چه خوبه دوتایی با هم بشینیم، بیا از بچه شامی بچه یه مهر و محبت بچینیم، خواب دیدم اومدی زیر دوش من میگی دوست دارم همیشه، دوست دارم همیشه.
دوستان نازنین، با هم سخنان جهانتابو میشنویم.
درود بر هموطنانم، درود به زری جان که این فرصت رو به من دادن که صدای من بیشتر شنیده بشه، صدایی که بارها با مخالفت مذهبیون مواجه شدم یا با مخالفتی که زمانی که در جایی که به اسم دادگاه و کلانتری بود از این حقوقی که بر زنها تعیین شده مخالفت می کردم برخورد می شدم و برای من خیلی زشت هست که این قوانین که برای ما زنها تعیین شده قوانینی هست ضد زنه و قانونی که بر ما تعیین شده بر اساس کتاب قرآن و اسلام هست. چند خط براتون میگم از این قوانینی که برای ما تعیین شده و یک مختصری از کتاب‌های دینی و قرآن براتون میگم و با منبعش ذکر میکنم که ببینید دلیل این حرف من روی من چیه. مثلا توی یکی از خطبه های امام اول شیعیان گفته شده ای مردم، بعد از جنگ جمل این سخنرانی داده شده، ای مردم ایمان زنان ناقص است، برخورداری زنان از سهم الارث ناقص است، عقول آنان ناقص است. خب تمام اینها توی قوانین ما هست که ارث زنان نسبه و مرد نسبت به زن برتری داره. خب حالا دلیلش چیه اونها رو ناقص العقل خطاب کرده؟ دلیل نقصان ایمان زنان بازنشست آنان در روزهای قاعدگی از نماز و روزه است. دلیل نقصان عقول آنان تساوی شهادت دو زن با یک مرد است. دلیل نقصان برخورداری آنان از سهم الارث این است که نصف سهم ارث مردان است. از زنهای پلید بترسید و از خوبان آنان برحذر باشه. یعنی چه زن خوب چه زن بد هیچ فرقی نمی کنه، از هر دو طرفشون برحذر باشید. یعنی کار رو یه سر کردن. کارهای نیکو از زنان اطاعت نکنید، در کارهای زشت طمعی نورزند. حکمت 238 همه چیز زن بد است و بدترین چیز این است که مرد را چاره نیست از بودن با او، یعنی اوج نفرت و کینه که نسبت به زن داره و این کتاب و این قانون و این دین زن ستیزه. نامه 14، خیرات زنان ضعیف و سست است. حکمت 124، غیرت زنان کفر است و غیرت مرد ایمان. حکمت 238، بهترین خوهای زنان بدترین خوهای مردان است. حکمت 58، زنان مانند کژدم، یعنی همون عقرب، که شیرین از گزیدن او. خب تا اینجا که خوندیم و میتونید منابعش هم که گفتم میتونید برید بخونید ببینید که واقعا چنین چیزی هست یا نه. اما زنها از ابتدای دین که گفته شده مثل حالت یه وسیله بوده. از همون خطبه عقد رو بخونید، نکاح سنتی، عین تو عل حاضر مقدار، نمیدونم مقدار مهریه که برای شما تعیین شده. و جالب اینجاست که سوره نساء آیه 24، و نکاح زنان شوهردار نیز بر شما حرام شد مگر آن زنان که در جنگ ها با کفار به حکم خدا متصرف شده اید. این خودش نشون دهنده اینه که زن در اسلام یک وسیله است، چون به عنوان غنیمت جنگی متصرف شدید. وقتی که ما زنها توی جامعه هستیم که دین غالب شده و وارد دین شده، وارد ببخشید سیاست و قوانین ما شده، خب ما نمیتونیم و حق اینو نداریم باهاش مخالفت کنیم، چون اجازه اینو نداریم، چون زن ضعیف اشاره شده و زن هم حق مخالفت رو نداره. هیچ جای این قانون حمایت از زن نوشته نشده. من بارها رفتم دیدم خوندم، اصلا میخوام یک جا که برای زن، به خصوص زنانی که متأهل میشن، خشونت خانگی رو میبین، بیشترین کتک ها و تمام سختی ها رو زنها دارن متحمل میشن، اما آیا قوانینی تعیین شده برای اینا، برای زنان اصلا قانونی هست؟ خیر. در صورت بروز مشکل زن میتونه شکایت کنه و حالا مرد رو محکوم کنه، اما جایی که مرد در قرآن اجازه اینو داره که اگر زن در صورت نافرمانی میتواند آن را نصیحت کنند، اگر نشد دفعه دوم میتونه جاشو جدا کنه، دفعه سوم مرد حق داره اونو کتک بزنه، یعنی حکم کتک در قرآن داده شده. اما میخوام بدونم که با وجود این همه زن ستیزی در دین، چرا باید در این شرایط، در این زمان، باید باز هم قوانین طبق احکام اسلام باشه، در حالی که کشور عراق دین رو از سیاست جدا کردن و از همه نرمن جالبتر که نوع پوشش زن آزاد اونجا، و همین عربستانی که بارها همین حکومت اون رو به سخره میگیره، حضانت زن رو به حضانت ببخشید فرزند رو به مادر دادن، حق رانندگی، آزادی نوع پوشش و خیلی چیزهای دیگه رو باز هم به زن داده شد. یعنی جایی که بد و اسلام هستش باز هم قوانین عوض شد. اما چرا در ایران باز هم این قوانین رو دنبال میکنن و دین و قاطی سیاست و قوانین کردن؟ خب چون به منفعشونه، جایی که منفعتشون اونجا باشه همونجا میرن. من واقعا به عنوان یک زن مخالف این قوانین هستم، قوانین که زن رو تو اون جامعه سرکوب و مورد شماتت و کمترین حقوق رو بده، اون جامعه هیچ وقت روش نخواهد کرد. جامعه ای که به زن رشد بدن، به زن یعنی جایگاه بدن و ازش حمایت بشه، اون جامعه به سطحی خواهد رسید که رشد و شکوفای اون روز به روز بیشتر خواهد شد، چون زن به این نتیجه میرسه که ارزش داره، زن هیچ وقت منزوی نخواهد شد، زن هیچ وقت از تکاپوب نمیسه. مثلا زن در ایران اگه بخواد از مسافرت حالا داخل کشور که هیچ، از خارج کشور داشته باشه، باید امضای همسر باشه. و چقدر زشت و زننده است. یاد این میفتم که وقتی که دختر مدرسه بودم و میخواستیم بریم اردو، به ما یه برگه میدن، میگفتن باید اجازه اولیاتون باشه امضا کنن. یعنی ما زنها همچنان باید در بند باشیم که برای ما از پیش تعیین تکلیف بشه که زن چجور باید نوع پوشش داشته باشه، کجا بره. زن اگر مرد اجازه خروج از به خون، یعنی اجازه نده که از خونه خارج بشه، زن نباید بره. و این محدودیت ها باعث میشه که زن عصبی تر بشه. توی جامعه ما هیچ جا ندیدم که زن حمایت بشه مورد. و اصلا برای من خیلی عجیبه اون لحظه که مرد بخواد از حقوق یک زن دفاع کنه یا از زنان بگه و مدافع حقوقشون بشه. بر من عجیبه از بس این جامعه مردسالار بوده. فقط کافیه قوانین رو خونده بشه میفهمی این جامعه جز مردسالاری هیچ گونه جایگاه و ارزشی به زن داده نشده. و جالب اینجاست برمیدارن کتاب هایو می‌نویسن ارزش زن در اسلام. خب این چه گونه ارزشیه که زن به عنوان یک وسیله ازش یاد شده؟ زن ناقص العقول. مگه ما کم مریم میرزا خانی داریم؟ ما این همه زنان مخترع داریم که واقعا به وجودشون میبالم. امیدوارم در جایی باشیم که بتونیم این شرایط رو عوض کنیم. و من به قدرت زنها ایمان دارم که میتونن تغییر رو ایجاد کنن. و امیدوارم این حکومت هر چه زودتر جمع کنه بره، البته با اتحاد ما مردم. و زمانی که این اتحاد ایجاد بشه، حکومت چاره‌ای جز فرار نخواهد داشت. من به شخص خودم رو میگم الان توقع اینو ندارم که بیان یهو قوانینی ایجاد کنن که برای حمایت از زنه، حتی پوشش آزاد، حتی تساوی حقوق، حتی دیه، حتی ارث و خیلی چیزهای دیگه. مطمئنم در این زمان این چنین قوانین ایجاد نخواهد شد مگر اینکه این حکومت بره. و به امید سقوط دیکتاتوری. زنده باد زنان و مردان ایرانی. من یکی از خواستهام تساوی حقوق زن و مرده و امیدوارم که به اون تساوی حقوق برسیم، البته با اتحادمون.
بله البته با اتحادمون. با سپاس از جانتاب از ایران. با هم ترانه عشق با صدای گوگوش میشنویم.
پشت هر عشق با بغضه یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه.
دوستان نازنین، چه قبلا در جریان بودید، اسماعیل بخشی نماینده‌ای بود از کارگران، که کارگران نشکر هپهپه که صحبت کرد و زندانی شده بود و شکنجه‌های فراوانی بر او اعمال کردند. یه کارگر فقط حقوقش رو میخواست، کار دیگه نکرده بود، همین. و شنیدیم که دو مرتبه دستگیر شده. سخنان این بانو رو با هم گوش میکنم.
اسماعیل بخشی اولین کسی نیست که در حکومت اعدام اسلامی شکنجه شده، اما اولین کسیه که شجاعانه حکومتی رو که پایه‌های قدرتش بر ایجاد ترس و رعب و وحشت بنا شده رو دعوت به یک مناظره تلویزیونی برای پاسخگویی به چرایی شکنجه شدنش کرده. حکومتی که از بد به روی کار اومدن هزاران هزار نفر رو در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محکوم به اعدام کرد و تا همین امروز قبرستون‌های سرزمین ما پر از اجساد مبارزینیه که تنها جرمشون عدالت‌خواهی بوده. حکومتی که از ریختن خون هیچ کدوم از ما ابایی نداره. اسماعیل بخشی شعار نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره رو به عمل تبدیل کرده. امروز ایستادن کنار اسماعیل بخشی ایستادن کنار صدایی است که میگه سرکوب و اعدام و شکنجه دیگه بسه. اسماعیل بخشی و خانوادش تحت فشارهای امنیتی شدید برای تکذیب واقعیت و خاموش شدن و دم بر نیاوردن قرار گرفتن. دعوت میکنم از همه زندانیان سیاسی سابق، از خانواده‌های زندانیان، از خانواده‌های اعدام شدگان که کنار اسماعیل بخشی بایستن و همه با هم این پرسش رو مطرح بکنیم که به چه جرمی خودمون و عزیزانمون به زندان افتادیم، شکنجه شدیم و کشته شدیم. از تمام مردم میخوام که صدای اسماعیل بخشی باشن و حمایت خودشون رو به هر طریق ممکن از اسماعیل و مطالبه اسماعیل که مطالبه تمام مایه که 40 سال قربانی و گروگان حکومت اعدام هستیم نشون بدن. در برابر حکومت سرکوب کنار اسماعیل بخشی بایستیم.
سخنان پدر مادر آتنا دائمی رو با هم گوش میکنیم.
ما پدر و مادر آتنا دائمی هستیم، از همه مردم سلجو و حق طلب دنیا میخوام که صدای آتنای من باشد. دختری که جرمش قلب مهربونشه، دختری که برای محبت کردن حد و مرزی نمیشناسه و قلبش برای همه انسانهای دنیا میتپه. از کودکان کار گرفته تا مردم کوبایی و هموطنان سنی مذهب زندانی ما، جرم دختر من تلاش برای لغو حکم اعدام بود. کی باورش میشه؟ دختر 26 ساله رو ببرن زندان، 14 سال بهش حکم بدن، بندازنش انفرادی، کتکش بزنن، تبعیدش کنن، انقدر اذیتش کنن که برای حمایت از خانواده دست به اعتصاب غذا بزنن. توی این 3 سال گذشته این 5مین باره که برای فشار به آتنای من براش پرونده سازی میکنم.
چرا باید دختر من اینقدر اذیت بشه؟ دختر من وقتی بازداشت شد سالم بود، اما الان یک عضو سالم تو بدنش نیست. من از تمام مردم دنیا میخوام صدای آتنای من.
بله، متاسفانه زندانی های سیاسی ما بسیارند. ما صدای تکوتوکی از اونها رو میشنویم و بعد هم همین اسماعیل بخشی که زندان بود و به سختی شکنجه شده بود آزاد شد، یه خود تا حالش خود بهتر شد دو مرتبه باز دستگیرش کردن. با هم یک ترانه میشنویم. این رژیم تا هست متاسفانه همین شرایط، به قول معروف همین آش و همین کاسه هست. ترانه از ابی بشنویم. مست شاد.
چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات دارابم میکنه. اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات دارابم میکنه. داره می واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
دوستان نازنین، کارزاری برپا شده در مورد اینکه ما هم شکنجه شدیم و ما شکنجه شدیم. به مردم دروغ نگویید، من هم شکنجه شدم. پدر سپیده قلیان که زندانیست، سپیده قلیان دخترش در این رابطه میگه نحوه بازداشت امروز سپیده قلیان. پدر سپیده قلیان امروز گفت نحوه بازداشت جنایت و شکنجه محض است. با ناراحتی و نگران شدید میگوید ساعت 7 صبح 12 مأمور مرد و 2 مأمور زن با خشونت ریختن خانه، دندانهای پسرم را شکستند، من و همسرم را کتک زدند، گفتند دخترت را هم میکشیم، خواهش میکنم نگذارید بچه های ما را بکشند. پدر سپید قلیان در ادامه گفت این همه سال داستان 2 طفل مسلم را برای ما گفتند، با بچه های من بدتر رفتار کردند، با دیگ قضا زدند توی سر دخترم، سپید فریاد بیزد، دست و پای پسرم را بستند، انداختند صندوق عقب ماشین. من رفتم اطلاعات شوش، گفتند تو را هم بازداشت میکنیم. پدر سپیده قلیان میگوید که جان سپیده و برادرش در خطر است. یکی از ماموران لحظه بازداشت فریاد میزد همه ولش کنند، من یکی ولش نمیکنم. یعنی اگر همه ولش کنند من نمیکنم. میکشم این دختر رو. پسرم التماس میکرد به من که تو رو خدا نگذار منو ببرن. تمام سر و صورت پسرم پر از خون بود. اصلا نمیدونم سالم بر می گردند. من فقط می خواهم صدای منو بشنوید و بگذارید که دیگر هم بشنوند و صدای منو بشنوند، نگذارند بچه های منو بکشند. متاسفانه این شرایط امروز ماست. رژیمی که اینقدر مصیبت بر مردم آورده، در واقع خودشم لبش پای گور این رژیم. 40 ساله که بیشترین ضربه ها رو به مردم زده به همه لحاظ. هر ساخته ایش که قبل بود خراب کرد، همه رو از بین برد. دستاوردی که قبلا داشتیم این رژیم برباد داد. و اینکه میگه به این صورت اومدن این بچه ها رو بردن، این واقعیت محضه. یا هر وقت خواستن کسی رو دستگیر بکنند همین اتفاق افتاده و بدتر از این هم افتاده. این شرایطی است که برای خیلی ها بوده. به هر حال همینطوری نشستن و نمیدونم دست و دست گذاشتن و اینکه یه روز شب بخوابیم و صبح بلند شیم ببینیم که همه چی تغییر کرده، این امکان پذیر نیست. ممکنه تغییراتی ایجاد بشه، ببینن دیگه شرایطشون خیلی بده، یه تغییراتی بخوان ایجاد بکنن، ولی نه اون تغییراتی که ما میخوایم. تغییرات اساسی نخواهد بود. بله، با این شرایطی که هست اگر مردم ایران خودشون نجنبن، اونا یه کاری براشون میکنن دیگه و این رژیم همطور تداوم پیدا میکنه. باید همه با هم همبستگیشون رو اعلام بکنن و حرکت بکنن. خب به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با ترانه سرمد زمستون. تابکاران جنگل شقایق کمالی برنامه رو به پایان میرسونیم. و بر اساس ترانه محلی ارمنی هم هست که ادامه پیدا میکنه.
Yeah. جان 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 توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره یه جنگل ستاره داره جان جان
یه جنگل ستاره